بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی صفحه 255 سطح 17. لکن اذا اعتبر حرکته علا ما یشتمل علیه منها و نوسب بین اجزائه و نقط تفرز فیه و بین امثالها من المشتمل علیه المتحرک حوله فقط تتحدد له جهاتون اخرى. بحث در این داشتیم که در جسمی که حرکت مستدیر دارد بر مرکز خودش چگونه باید جهات ست رو تعیین کنیم. گفتیم که با مقایسه با حیوان تعیین نمی کنیم. بعد سه تا راه دیگه برای تعیین جهات گفتیم. یکی این بود که از طریق حرکتی که می کند و قطبینش معین می شود جهات علو و سفلش رو تعیین کنیم. دوم این بود که نه از طریق حرکت بلکه از طریق مرکزش و خودش، به شرطی که مرکزش جسم باشد، باز علو و سفل رو تعیین کنیم. این دوتا رو گفتیم. حالا سوم این است که به لحاظ افق جهات ست این جسم رو تعیین کنیم. در اون دو راهی که قبلا رفتیم و دیروز خوندیم فقط علو و سفل تعیین می شد، منتها یکی به کمک حرکت، دیگری به توسط اینکه ما مرکز رو جسمی فرض کردیم و اون محیط رو با مرکز مقایسه کردیم. حالا می خواهیم همه شش جهت رو برای این جسمی که این چنین حرکت می کنه تعیین کنیم. منتها این جسم رو با افق می سنجیم، ولی وقتی می خوام نامگذاری بکنیم از مقایسه با حیوان استفاده می کنیم. این نکته دقیقه. ایشون اول مقایسه با حیوان اجازه نمی ده، بعد خودش تو این فرض سوم جسم رو با حیوان مقایسه می کنه. خوب دقت کنید میبینید در وقتی که میخواد جهات رو تعیین کنه با حیوان مقایسه نمی کنه، با افق مقایسه میکنه، ولی وقتی میخواد نامگذاری کنه با حیوان مقایسه میکنه. پس در تعیین جهات از حیوان استفاده نمی کنه تا با اون اولین کلامش مناقض باشه. اولین کلامشون بود که با حیوان مقایسه نمی کنه. ایشون هم در این فرض سوم با حیوان مقایسه نمی کنه، برای تعیین جهت مقایسه نمی کنه، ولی برای نامگذاری چرا مقایسه می کنه؟ اون دیگه اشکالی نداره. اینو توجه داشته باشید، اشکال نکنید چرا ایشون که ابتداءً مقایسه با حیوان رو غلط دونست یا بالاخره اشکال کرد، چرا در اینجا خودش داره با حیوان مقایسه می کنه. خب حالا توضیح بحث رو توجه کنید. ایشون می فرماد که در این فرض سوم ما این چنین عمل می کنیم. این جسمی رو که داره دور خودش می چرخه، این رو محیط می گیریم. در مرکزش مثل فرض دوم جسمی فرض می کنیم، نه مرکز نقطه باشه بلکه مرکز جسمه. به این اکتفا نمی کنیم، بلکه هم اون فلک رو تجزیه می کنیم به اجزایی و اجسامی، هم این مرکز رو تجزیه میکنیم به اجسامی یا به نقطی، هر دوشو میگه. به این صورت که جزئی رو در فلج قرار میدیم و مثلش رو در مشتملون علیه قرار میدیم. مشتملون علیه یعنی مرکز. مرکز رو وقتی میخواد تبیین کنه میگه المشتمل علیه. اون درسته دیگه، اون چیزی که داره دور خودش به استدار میچرخه، دور مرکزش به استدار میچرخه، اون مرکزش رو شامل شده، اشتمال بر مرکز داره، پس مرکز میشه مشتمل علیه. دوباره توصیف میکنه مرکز رو، میگه المتحرک و حوله المشتمل علیه یک کلمه است، اشاره به مرکز داره. المتحرک و حوله یک کلمه است، اونم اشاره به مرکز داره. یعنی دو تا صفت میره بر مرکز. میگه اگر شما نقطه‌ای در این جسم مستدیر فرض کردید، مثلش را در مشتمل علیه که متحرک حوله هست فرض کنید. اگر جزئی در این مستدیر فرض کردید، مثلش را در این مشتمل علیه که متحرک حوله هست اخذ کنید. حالا با این فرض وارد بحث میشه. توجه کردید در این فرض سوم ایشون جسم مستدیر رو ملاحظه میکنه، در مرکزش جسم میذاره نه در مرکزش نقطه. این کارو تو فرض دوم هم کرد، تو فرض سوم همین کار میکنه، بعد تجزیه میکنه. اینو دیگه تو فرض دوم نداشت، اما تو این فرض داره. اون مستدیر رو تجزیه میکنه به اجزایی یا به نقطی، مثل همون تجزیه هم تو مشتمل العله یعنی متحرک حوله درست میکنه، یعنی تو مرکز. بعد که این کارو میکنه، کار سومی هم انجام میده. میگه سه تا نقطه روی بدنه این مستدیر فرض کن، اما این سه تا نقطه رو از قطب شمال به قطب جنوب تعیین نکن. توجه کنید این توضیحاتی که میدم، روی زمین و یکی از افلاک فرض کنید، حالا فلک نهم هرچی، هر کدوم از افلاک باشه عیبی نداره، با این بحث ما سازگاره. الان بین قطب شمال زمین و قطب جنوب زمین سه تا نقطه فرض کنید، یعنی یکی بالا، یکی وسط، یکی پایین. این ایشون میگه اینطوری فرض نکن، نقطه ها رو اینطوری فرض نکن، بین قطبه این فرض نکن، بلکه نقطه ها رو بین مشرق و مغرب فرض کن، یعنی یکی در طرف مشرق زمین بذار، یکی وسط بذار، یکم برو مغرب، نقطه ها رو اینجوری بذار که به قول خودش در طول نقطه ها رو قرار بده نه در عرض. سلام علیکم. تعبیر به طول عرض رو دقت کنید، ایشون بعدن همینه که طول میگه بعدن میگه عرض. نه بله، همونی که طول میگه بعدن میگه عرض، اونی که عرض میگه بعدن میگه طول، و این تناقض نداره. اون طول عرضی که الان داره میگه غیر از طول عرضی که بعدن میگه. اینو من عمدن گفتم که متوجه مطلب باشید، بر چیزتن توضیح میدم ایشالله. خب سه تا نقطه فرض کن، نه بین القطبین یعنی در عرض مرکز عرض زمین، بلکه سه تا نقطه در طول زمین فرض کن، من المشرق الى المغرب. چرا این کار چرا اینطوری فرض میکنه؟ میخواد بگه از یه نقطه حرکت شروع میشه، حرکت رو هم از مشرق به مغرب میگیره، نه حرکت از شمال به جنوب. چون حرکت از مشرق به مغرب گرفته میشه، وضع سه نقطه عوض میشه که توضیح میدم. ایشون عمدن نقطه رو اینطوری فرض میکنه تا بتونه یک نقطه رو شروع حرکت قرار بده. چون حرکت از مشرق به مغربه، باید شروع حرکت رو هم از یکی از این نقطه هایی که از مشرق به مغرب کیده تعیین کنه. اون شمال جنوب به دردش نمیخوره. لذا توصیه میکنه این سه تا نقطه رو بین دو تا قطب تعیین نکن، بلکه بین مشرق و مغرب تعیین کن. خب اون وقت شروع میکنه به حرکت. میگه وقتی حرکت میکند این جسمی که مثلا داره حرکت مستدیر میکنه، این داره حرکت میکنه. زمین رو حرکت نمیدیم، مرکز رو حرکت نمیدیم، بلکه اون فلک رو دور زمین حرکت میدیم. یک نقطه یا یک تیکه ای از فلک موازی با نقطه وسطی است که تو زمین فرض کرد، نقطه وسط، نه نقطه اول و سوم، نقطه دوم که وسط بوده. یک قسمتی از فلک موازی با این نقطه وسطه، چون قبلا گفتیم هر چی در فلک انتخاب کردی مثلشو در مشتمل علیه انتخاب کن، مثلشو، یعنی اون نقطه کلان در فلکه به موازات و موازات و مماثله با این نقطه وسطی است که ما تو زمین فرض کردیم. حالا فلک داره میچرخه. بله تمام میشه فرض کرد، ولی مالا دوزشو فرض کردی. بحثی که میخوام بکنیم با این فرض شروع میکنیم. بله همه رو میشه شما فرض کنید، ولی الان یک نقطه از فلک رو موازی گرفتیم با اون نقطه‌ای که نقطه وسطی که تو زمین انتخاب کرده بودیم. مهم این نقطه وسطی که تو زمین انتخاب کردیم، موازی این تو فلک رو ملاحظه میکنیم. حالا فلک که میچرخه داره مثل این که این نقطه وسط داره میچرخه، اون زمین ثابته. اگرم بچرخه نقطه وسط همون جا که هست هست، هیچ وقت نقطه وسط نمیره به سمت نقطه سوم و دور نمیشه از نقطه اول. ابن سینا داره فرض میکنه نقطه وسط دائما داره نزدیک میشه به نقطه سوم و دور میشه از نقطه اول، در حالی که زمین و مرکز ثابت فرض شده. معنا نداره نقطه سوم بره به سمت نقطه وسط بره به سمت نقطه سوم و دور بشه از نقطه اول. این داره اون نقطه ای رو که توی فلک هست و به موازات و به موازات این نقطه وسط در زمین هست یا مماثل این نقطه است، اونو داره لحاظ میکنه. فلک داره حرکت میکنه، داره به نقطه دوم به سمت نقطه سوم نزدیک میشه و از نقطه اول دور میشه. این حرکت تو فلکه نه تو زمین. اصلا بحث ما در حرکت فلک بود، اون حرکت مستدیر میکرد، زمین مرکزش بود، بحث در حرکت زمین نیست. اینو دقت داشته باشید، نگید چطوری میشه اون نقطه وسط به نقطه سوم نزدیک بشه، با اینکه اولا مرکز حرکت نمیکنه، سانن تیکه تیکه اجزایش حرکت نمی کنه. اون وقتی برفض زمین حرکت کنه یه پارچه حرکت می کنه. نقطه وسط همون جایی که بوده تا آخرش هم هست، هیچ وقت نزدیک اون نقطه سوم نمیشه، دور از نقطه اول نمیشه. ابن سینا به این نقطه وسط کار نداره، برای اون نقطه وسط رو میگه، ولی کار داره به اون نقطه‌ای که موازی همین نقطه است در فلک، اونو داره میگه. بعد دیگه اون وقت میاد سراغ نقطه وسط، افق نقطه وسط رو حساب میکنه. یه سه تا نقطه رو تعیین کردیم ما. این اول رو گفتیم. سه تا نقطه رو تعیین میکنیم. بله شما درست میگید. هر جای این زمین ما میتونیم سه تا نقطه فرض کنیم که از مشرق به مغرب باشه. اما سه تا نقطه رو فرض کردیم معینش کردیم.
حالا سه تا نقطه که معینه
هر کدوم دست بذاریم
میشه
وسطش دو تا. نه درسته. بله. ما سه تا نقطه فرض کردیم، یکی رو وسط گرفتیم. بله دیگه وسط گرفتیم. سه تا نقطه به ترتیب گذاشتیم. اول یکی رو گذاشتیم، اینو میگیم اول. دوم یکی رو گذاشتیم میگیم وسط، سوم یکی رو گذاشتیم میگیم آخر. بله و الا چون این دور زمینه هر کدوم از نقطه ها رو میشه وسط دو تای دیگه قرار داد. این درسته، ولی ما از اولی که نقطه ها رو جعل کردیم، اولین نقطه رو گفتیم نقطه اول، سومین نقطه رو گفتیم نقطه سوم، اون وسط هم گفتیم وسط. اینجوری تعیین کردیم، از اول در رسم تعیین کردیم سه نقطه رو و اون وسطی رو گفتیم وسط. دیگه اون دو تای دیگه وسط نیستن، دو تای دیگه رو ما اول و آخر فرض کردیم. خب حالا این نقطه‌ای که الان روی زمینه که وسطی حساب میشه، افقش رو نگاه کنید، افقش فلکه، بالا سرشه، اونجا رو مشرق بگیرید، افقش رو مشرق بگیرید و بگید شروع شد حرکت. حرکت شروع شد. فرض کنید که این زمین داره حرکت میکنه، فرض کنید که این نقطه حرکت میکنه، در واقع اون مستدیر داره حرکت میکنه، ولی این نقطه داره حرکت میکنه، از کجا؟ مقابل افقشه، داره از افق دور میشه. این شروع حرکته. حالا تصور کنید خود زمین رو، نقطه وسط رو طوری قرار بدید که با مشرق عالم یکی بشه، با مشرق عالم یکی بشه. نقطه سوم رو هم طوری قرار بدید که با مغرب عالم یکی بشه. الان اینطوری تصویر کنید. به نقطه آخر کار نداریم، من اینو درست نگفتم، همون نقطه وسط مهمه، به نقطه دیگه کار نداریم. نقطه وسط رو طرف مشرق قرار بدید. این که گفتم نقطه آخر رو مغرب قرار بدید، اون رهاش کنید، درست نبود. فقط نقطه وسط رو به طرف مشرق قرار بدید. خب مشرق میشه بالا سر این نقطه، مشرق میشه افق این نقطه، افق یعنی بالا سر. حالا حرکت بدید این زمین رو، حرکت بدید. البته کره داره حرکت میکنه، کره دور زمین داره حرکت میکنه، و ما حالا داریم زمین حرکت میدیم، تصویرش راحت تره، الا کره هم میتونید حرکت بدید. الان تصویر این که زمین داره حرکت میکنه راحت تره. شما دیدید که وقتی ابر داره حرکت میکنه به نظرتون میسه که ماه داره حرکت میکنه پشت ابر. حالا اینطوری فرض کنید اون کره داره حرکت میکنه، شما فکر کنید که زمین داره حرکت میکنه، و حرکت این در واقع حرکت اونه. خب حالا این زمین داره حرکت میکنه، از مشرق شروع میکنه، این نقطه چه حالتی پیدا میکنه؟ حرکت صعودی میکنه، مثل خورشید که اول از مشرق در میاد، بعد که روز بلند میشه میرسه به ارتفاع، مستقیم میتابه رو زمین، به ارتفاع میرسه، یعنی دیگه روز کاملا بلند میشه، این میاد بالا. ببینید وقتی که میخواد خورشید حرکت کنه، مثل این به نظر میسه که داره یه حرکت صعودی میکنه، داره نیم دایره رو طی میکنه، از پایین این نیم دایره میره بالای نیم دایره، ربع دایره، اشتباه گفتم نیم دایره، از پایین ربع دایره میره به بالای ربع دایره، دوباره در ربع دایره دیگه سر میخوره میاد پایین تا بره بغره. این حرکت رو از صبح تا ظهر میان حرکت صعودی، که خورشید داره از مشرق ارتفاع میگیره، بعد که رسید سر ظهر ارتفاعش تموم میشه، از اون به بعد دیگه انخفاض پیدا میکنه به سمت نقطه مغرب. حالا شما ملاحظه کنید که این نقطه‌ای که الان ما مشرق حسابش کردیم همین وضع پیدا میکنه. این الان شروع میکنه، زمین رو داریم حرکت میدیم برای تصویر مسئله ها، ولی زمین حرکت نمیکنه، اون فلکه داره حرکت میکنه. این من دوباره تاکید بکنم، خب این نقطه داره الان حرکت صعودی میکنه به سمت ارتفاع، تا بعدن حرکت نزولی کنه به سمت مغرب. چی شد تا حالا؟ شروع حرکت از نقطه ای شد و غایت ارتفاع در نقطه ای بود. خوب دقت کن چی عرض میکنم. شروع حرکت از نقطه ای بود، غایت ارتفاع این حرکت هم در نقطه ای بود. اون نقطه شروع حرکت رو میگیم یمین، مقابلش که مغربه میشه یسار، مقابلش اون محل ارتفاع نیست، اونجایی که این نقطه به بالاترین ارتفاع رسیده مقابل مشرق نیست، مقابل مشرق مغربه. پس اگر مشرق شد یمین، مغرب میشه یسار، دو تا جهت درست شد. خب اون جهت ارتفاع تالی خط نصف النهاره، یه خط نصف النهاری از اونجایی که این نقطه در آخرین ارتفاع خودش رسیده فرض میکنید، یه نصف النهار اونجا فرض میکنید، ایشون میگه خط زوال. این وقتی که اون نقطه میرسه به خط زوال، اونجا رو میگیم قدام. مقابلش رو که پشت زمینه، تحت زمینه، میگیم خلف. مقابلش مشرق مغرب نمیشه، مقابل این قدام خلف زمین میشه، پشت تحت زمین، به قولیشون که تحت زمین، اون میشه خلف. پس قدام و خلف درست شد، مشرق مغرب هم که اول درست شد. بعد میگه بقیه القطبان، دوتا قطب باقی مونده. بعد ببینیم اینا چی کار میکنن، جس داره حرکت میکنه، پس قطبش معین شده، فرض اینه دیگه، جس داره حرکت میکنه، مرکزش هم زمینه که جسمه، به این صورت داریم تعیین میکنیم و افق رو معین گرفتیم. چون اولین جهتی که تعیین کردیم جهتی بود که حرکت با او شروع شد، نقطه بود که حرکت با او شروع شد و اون جهت مشرق بود و این از طریق افق درست کردیم. بقیهش هم همینطوره، بقیهش هم با مقایسه به همین افق درست میشه. چون اولینش با افق درست شد، بقیه هم به ترتیب با همین درست میشه. مشرق رو پیدا کردیم، در مقابلش مغرب بود. قدام رو پیدا کردیم، در مقابلش خلف بود یا تحت بود. الان دو تا چهار تا جهت تعیین شده. ایشون میگه بقیه القطبان، دو تا قطب باقی مونده. حالا ما اگر جسمی داشته باشیم، برای این جسم طولی داریم، عرضی داریم، عمقی داریم. حالا میخوام یمین و یسار رو که یه بعده تشبیهش کنیم به عمق، به عرض. یمین و یسار رو یا مشرق و مغرب رو بینشون یه فاصله یه دیگه، این فاصله رو میخوام بگیم که عرض این مرکز، عرض میخوام بگیم. قدام و خلف رو ملاحظه میکنیم، یه نقطه در قدام و یه نقطه در خلفه، بین این دو نقطه هم باز بعدی داریم، اون بعد اسمشو میذاریم عمق. در جسم سه تا بعد بیشتر نداریم، عرض و عمق و طول. حالا ما عرض و عمق رو پیدا کردیم، باقی مونده طول. پس اولا این است که بین القطب شمال و قطب جنوب را هم طول قرار بدیم. اون وقت قطب شمال رو خب اینو طول قرار بدیم، اما حالا هنوز علب و صفر رو تعیین نکردیم. خوب توجه کنید، نکته ها رو که من عرض میکنم عبارت بدون نکته ها روشن نمیشه. تا اینجا روشن شد، ما الان بین مشرق و مغرب رو عرض حساب کردیم. قبلا ایشون گفت نقطه ها رو عرض انتخاب نکن، عرض یعنی بین القطبین، روی طول انتخاب کن، طول یعنی بین مشرق و مغرب. اون وقت میگفت طول بین مشرق و مغرب، حالا میگه عرض بین مشرق و مغرب. دقت میکنین دوتا نمیسازه با هم، همونی که اول بحث عرض کردم. ملاحظه کنید اونجا که میگه مشرق و مغرب رو عرض فرض کن، طول فرض کن، عرض فرض نکن، اون به اصطلاح هیئته. اینجا که میگه مشرق و مغرب رو عرض فرض کن، به حساب جسمه، هر جسمی طول داره، عرض داره، عمق داره. ایشون اون فاصله رو میگه، یعنی اون فاصله بین مشرق و مغرب یا اون بعد بین مشرق و مغرب، اونو میگه عرض فرض کن. اصلا کاری به اصطلاح هیئت نداره. پس این دو تا با هم خلط نشه. یه جا گفته بین المشرق و المغرب طول است، یه جا بین المشرق و المغرب رو داره عرض میگیره، لحاظش فرق میکنه، لذا اشکال نکنید. خب ادامه بدیم. میخوام علب و صفر رو تعیین کنیم. بین القطبین رو کردیم طول، اما هنوز روشن نیست که کدوم طرفش علم و کدوم طرفش سبل. ایشون اینطور فرض میکنه، میگه انسانی رو ملاحظه کن که به پشت خوابیده، انسانی رو فرض کن که به پشت خوابیده، دست راستش، ببینید حالا میخواد نامگذاری کنه ها، الان مقایسه میکنه با حیوان، تا حالا مقایسه نشد با حیوان، حالا میخواد نامگذاری کنه مقایسه میکنه با حیوان. البته اون قبلش هم قدام و خلف و یمینی اصلا هم که نامگذاری کرد مقایسه با حیوان کرد، من توضیح ندادم که اونجا احتیاجی نداشتیم، اما اینجا دیگه احتیاج داریم، حتما اون حیوان رو باید تصویر کنیم. میگه فرض کن انسانی رو که روی زمین به پشت خوابیده، دست راستش مشرقه، دست چپش مغربه، چون ما مشرق رو دست راست گرفتیم، مغرب هم دست چپ شد. حالا تو انسانی رو فرض کن که نه ایستاده بلکه خوابیده، اونم به پشت خوابیده، یعنی پشتش به زمینه، طرف مقادیم بدنش رو به آسمانه. اینو اینطوری فرض کن. ببین الان اگر دستش به طرف مشرقه و دست راستش به طرف مشرقه، دست چپش به طرف مغربه، سر این حیوان یعنی سر این انسان کجا قرار میگیره؟ قطب جنوب. درسته دیگه، قطب جنوب. انسان خوابیده رو عرض میکنه، ایستاده رو نمیگم. انسان خوابیده وقتی که دست راستش مشرق باشه، دست چپش مغرب باشه، سر این انسان در قطب جنوب، پاش به سمت قطب شمال. پس قطب جنوب رو علم مینامیم، قطب شمال رو صفر مینامیم. درست شد؟ دیگه بقیهش خودتون تصویر کنید، من که نمیتونه برای این تا شکل رو بکشم. شما خودتون الان مشرق و مغرب این مکانی که نشستی تصویر کنید. ببینید مشرق اون طرفه، مغرب این طرفه، مشرق این وره، مغرب این وره، انسان خوابیده، دست راستش اون وره، دست چپش این وره، سر کجا؟ سر این وره، یعنی طرف اصفهان، پا طرف تهران. روشنه دارم اشاره میکنم، میبینید که کجا دارم وزن میکنم. اگه انسانی بخوابه به پشت بخوابه، نه به رو، دمر نخوابه، تاقباز بخوابه، همه اینا رو تصور بکنی، دست راستش به سمت مشرق باشه، دست چپش به سمت مغرب باشه، سر به این سمته، یعنی به سمت جنوبه، پا به این سمته، یعنی به سمت شماله. بله؟ چرا از میاری بخوابه؟ حالا اگر سرش به طرف شمال باشه، دست راست به سمت مغربه. ما دست راست رو معین گرفتیم، نقطه شروع رو دست راست گرفتیم، پس مشرق باید دست راست باشه. اگه اینطوری بخواد بخوابه یا برو بخوابه، اینا همه که عوض میشه. از میکنم من تصویر میکنم که انسان چطور باشه، اصلا وایساده نیست، دمر نخوابیده، به پشت خوابیده، یعنی تاقباز خوابیده، یعنی پشتش رو خاکه، صورتش به سمت هواست، به سمت آسمانه. با این فرض دست راستش رو سمت مشرق بذارید، دست راستش رو سمت مشرق بذارین، دست چپ سمت مغرب میشه، سر حتما به سمت قطب جنوب. با این فرضی که دارم میکنه، بله؟ بله، رو نقشه بخوابید. حالا من این که دارم عرض میکنم خوبه، شما الان مشرق و مغرب این اتاقی که ما هستیم معلومه دیگه، مشرق قم این بره، مغربش این بره، وقتی جنوبش میشه اصفهان، شمالش میشه تهران. حالا هر کسی به این جوری خوابید، تاقباز باید بخوابه ها، با همین صورتی عرض میکنم، دست راستش طرف مشرق شد، دست چپش طرف مغرب میشه، غیر از این نیست که سر به طرف جنوب است، پا به طرف شما، پس قطب جنوب میشه ال، قطب شما میشه سفت. این در صورتی است که اینو دقت کنید که عرض میکنم، این در صورتی است که ما حرکت اولا رو تصور کنیم، حرکت اولا رو تصور، حرکت اولا حرکت فلک نهمه، یعنی حرکت سازنده شبان روزه، بهش میگن حرکت اولا، حرکت اولای یومیه، حرکت اولای یومیه اینطوره، از مشرق به مغرب. از مشرق به مغرب شروع حرکت از مشرقه، هست دست راست رو مشتاد قرار میدیم. دقت کن چی از میکنه. شروع حرکت یومیه یا حرکت اولا از مشرق است. پس ما محل شروع حرکت هم دست راست قرار دادیم. پس مشرق میشه دست راست، مغرب میشه دست چپ، وقت طرف سر میشه قطب جنوب، طرف پا میشه قطب شمال. حالا اگر حرکت منطقه رو، منطقه البروج رو ملاحظه کنید که حرکت سالانه است که کوکب در دور زمین میچرخه محاذی با منطقه البروج در طول سال، یا حرکت ماه مثلا در طول ماه، بالاخره حرکتی که حرکت منطقه البروج فرض میشه، نه خود منطقه البروج. منطقه البروج که 25000 خورده سال طول میکشه تا یه دور زمین بزنه، اون کوکبی که به موازات منطقه البروج دور زمین میزنه، این حرکت میشه حرکت سالانه و حرکت خاصه، نه حرکت عامه. اون حرکت یومی حرکت عامه است که با اون حرکت تمام افلاک حرکت میکنه، میشه حرکت عامه. اما این حرکت حرکت خاصه است که مخصوص خورشید 360 طول میکشه، مخصوص ماه مثلا 30 روز طول میکشه، مخصوص مریخ بیش از 365 روز طول میکشه. این حرکت های مخصوص از مغرب به سمت مشرقه، علی التوالی از مغرب به سمت مشرق. خب شروع حرکت از مغربه، دقت کنید، شروع حرکت از مغربه، پس دست راست رو مغرب بگیرید، چون شروع حرکت با دست راست یکی شد. اون در اون حرکت اولا شروع حرکت از مشرق بود، ما دست راست رو مشرق گرفتیم. اما در این حرکت منطقه البروج که حرکت خاصه است، ما شروع حرکت از مغرب میگیریم علی التوالی. اون حرکت یومی علی خلاف التوالی بود، از مشرق به مغرب. این حرکت منطقه البروج علی التوالی است، از مغرب به مشرق، چون شروع از مغربه، پس مغرب رو دست راست میگیریم. همون انسان خوابیده رو فرض کنید، دست راستش میشه مغرب، دست چپش میشه مشرق. این دفعه دیگه سر به طرف قطب شماله و پا به طرف قطب جنوب، اون وقت فوق میشه شمال، صفر میشه جنوب، برعکس اون اول. لذا ایشون عبارتش اینطوره: یکونو الون هوال جنوبی فل حرکت الفلکیت الاولا. الو داره میگه، هوال جنوبی، خط صفحه 256 سطر 11 هم، هوال جنوبی یعنی اون علم قطب جنوب است، فل حرکت الفلکیت الاولا، و شمالی فل حرکت ثانیه، یا شمالی و شمالی فل حرکت ثانیه. این من بارها عرض کردم، خوندنای اعراب نحوی من رو تقریبا دقت میکنم، بهش اعتماد کنید مگر گاهی اشتباه کنم، ولی خوندنهای صرفی من و خوندنهای لغوی رو که شمال و شمال میخونم، اینا رو دیگه اعتنا نکنید. به طبق غلط مشهور من میخونم، فارسی میگیم شمال، شمال نمیگیم. تو فارسی میگیم لذت، با اینکه تو عربی لذته، ما میبینید خودتونم وقتی میخوام تعبیر کنم میگه لذت. این تعبیرات تعبیرات عربی است که تو فارسی آمده، ما فارسی تلفظ میکنیم، غلطه، ولی خب دیگه هم. خب تو روشن شد. الون هوال جنوبی فل حرکت الفلکیت الاولا و شمالی فل حرکت ثانیه. این عبارت توضیح داده شد، عبارت دیگه هم توضیح داده شد، هنوز بحث تمام نشده، ولی اون چه که باید از خارج گفته بشه گفته شد. حالا من عبارتو میخونم. این تصویری که الان من عرض کردم اگر نشه عبارت حل نمیشه. تمام نکته هایی هم که لازم بود عرض کردم، اگر نکته باقی مونده شده باشه در حین خوندن عبارت عرض میکنه، ولی اصل مطلب روشن شد که چجوری ما 6 تا جهت رو برای این کره‌ای که حرکت مستدیر میکند حول مرکز خودش تعیین کردیم. 6 تا جهت رو تعیین کردیم به نحوی که بیان کردیم. اون که دیروز خوندیم 2 تا جهت رو تعیین کردیم، فقط ال و صفر، هم در فرض اول هم در فرض دوم. اما الان در این فرض سوم ما 6 تا جهت رو تعیین کردیم. در تعیین جهات همونطور که توجه کردین حیوان رو دخالت ندادیم، ولی در نامگذاری حیوان دخالت دادیم. البته برای الو و سفل هم حیوان دخالت داده شد، همونطور که توجه کردید سر حیوان و پای حیوان ملاحظه شد که در یه فرض سر طرف قطب جنوب بود، اونجا رو ال گرفتیم. در یه فرض سر به طرف قطب شمال بود، اونجا رو ال گرفتیم. نه تالی فاصل نداره، اینم یه فرضی دیگه. شما میتونید از اولم برای نامگذاری ما این کارو کردیم، گفتیم شروع حرکت، اینو دقت کنید، گفتیم شروع حرکت یمین نامیده میشه. چرا اینو گفتیم؟ چون به حیوان نگاه کردیم. حیوان وقتی میخواد حرکت کنه، اگر حیوان چهار دست پا باشه، اول دست راستشو میذاره جلو، بعد دست چپشو، از طرف راست حرکت میکنه. اگر انسان باشه بخواد دور خودش بچرخه، اول کجا میچرخه؟ غافل باشه ها، اگه متوجه باشه عمدن به خاطر اینکه مثلا مخالفت کرده باشه با حرف ما، از طرف دست چپ شروع میکنه بگشته، که میگه من شروع حرکتم از دست چپ. اما اگه غافل باشه از طرف راست شروع میکنه به چرخیدن. انسانی که شروع میکنه به چرخیدن از راست خودش شروع میکنه، نه از چپ. پس شروع حرکت در حیوان نوعا از طرف راسته، به همین جهته که ما شروع حرکت رو یمین گرفتیم. اینجا تشبیه حیوان کردیم، مقابلش یسار گرفتیم. بعد وقتی حیوان مثلا داره حرکت میکنه از مشرق به مغرب، وقتی روش درست به سمت بالا آسمان میشه قدام. ما اون قسمت از آسمان رو که تالی خط زوال و نصف نهار، اونجا هم قدام گرفتیم، اینم تشبیه کردیم به حیوان. یعنی اون درست قفسه سینه انسان در وقتی داره حرکت میکنه از مشرق به مغرب داره دور میزنه، قفس سینه‌اش درست بالای آسمان میشه وقتی تاق باز میخوابه، و همون جاییست که ما خط زوال رو ملاحظه کردیم، اونو قدام گرفتیم، اینجا هم حیوان رو ملاحظه کردیم. در علب و سفل هم نامگذاریش در خود تعیین علب و سفل و همچنین در نامگذاری تعیین علب و سفل به وسیله قطب شمال بود و قطب جنوب، تعیینش به وسیله انسان به وسیله حیوان نبود، نامگذاریش وسیله حیوان بود. دیدیم سر حیوان کدوم طرفه، گفتیم اونجا علبه، پاش کدوم طرفه، گفتیم سفل. در نامگذاری همونطور که توجه شدید ما حیوان رو معیار قرار دادیم، ولی در تعیین جهاد افق رو معیار قرار دادیم به این صورت که نقطه شروع حرکت رو مشرق گرفتیم. یعنی از نقطه شروع حرکت دیدیم کجا رو نشون میده، اونجا رو که نشون میده گفتیم مشرق. افق این بود دیگه، نقطه که رو زمین فرض کرده بودیم به یه جا اشاره داشت، مقابل اونجا رو یا بالا سر اونجا رو گفتیم افق، و اونجا رو مشرق قرار دادیم. که اینه توضیحاتش گذشت دیگه، احتیاج به تکرار نداره. عنوان فصل، بله عنوان فصل. ببینید من اینو عرض کردم، در قبل از این که شروع کنه به این فصل 14 هم که ما الان توش هستیم، در آخر فصل 13 هم گفت من در فصل بعدی دو مطلب میگم. تو عنوان مطلب دومشو گفت، مطلب اولو الان شروع کرد، تو عنوان اصلا نگفت. عنوان حرکت جهات حرکت مستقیم رو گفت، الان جهات خود متحرک مستدیر رو میگه. در قبل از شروع، در قبل از ورود در فصل 14 هم هر دو رو گفت، گفت این دو تا بحث ما تو فصل بعدی میکنیم. ولی وقتی میخواست عنوان تهیه کنه برای فصل، عنوان رو با مطلب دوم گفت که مطلب اول قرارش داد و فصل رو با او شروع کرد. حالا وارد مطلب اول شده که در اینجا دوم داره ذکرش میکنه. ملاحظه کنید در فصل قبلی میبینید اول حرکت مستدیر رو گفته، بعد حرکت مستقیم رو گفته. تو فصل قبلی اینطوری تنظیم کرده، بعد وقتی وارد بس میشه اول حرکت مستقیم مطرح میکنه، حالا حرکت مستدیر داره مطرح میکنه. این اشکال شما باید دو روز قبل میکردید، این اشکال دو روز قبل میگفتید که ما تازه وارد بس مستدیر شده بودیم. ولی خب این چیزا مهم نیست، این کار بعیدم نیست که این عنوان ها مال خود ابن سینا نباشه، اگرچه احتمالا مال ایشونه، ولی احتمال داره که اصلا مال ایشون نباشه. توی نجات در بعضی نسخه ها نوشتن که این عنوان اصلا وجود نداره، ابن سینا یه سره از اون فصل وارد این فصل شده، عناوین رو دیگران گذاشتن. چون در مطلب کامل عوض شده. البته خیلی بعیده این که عنوان حمال ابن سینا نباشه، ولی احتمال داره. بله نوحن اصلا به احتمال از خودش. بله تو یک هر مقاله هم میبینید اول عنوانا رو داده، تو هر مقاله که میخواد شروع کنه اول گفته این مقاله مشتمل بر چند فصله، تمام عناوین فصول هم تو اول هر مقاله گفته. الان ما سه تا مقاله خوندیم دیگه، مقاله چهارمم در پیشه. در همه اینها میبینید اول مقاله عناوین گفته، پس معلوم میشه عناوین مال خودشه. حالا شما که میگید جوزجانی گفته که دو روز نشسته عناوین نوشته، بعد چه عناوین نوشته کتاب نوشته، اینم باشه که معلوم میشه عناوین مال خودش. من به استناد بعضی از نسخ نجات دارم عرض میکنم که بعضی عناوینشو میگن نه همه عناوینشو، بعضی عناوین میگن مال ابن سینا نیست، دیگران اضافه کردن. اونم تو بعضی نسخ اینطوره، بعضی نسخ عنوان مال خود ابن سیناست. خب ولی مطلب مهمی نیست، من این عبارت رو شروع کنم بخونم یا اینکه نمیرسیم؟ بذارید یه ذره رو بخونم، یه ذره رو بخونم که اقلا وارد فرض بشیم، بعد وسط مطلب رو هاش کنم. از کجا؟ لکن از اکتوبر. بله؟ استدراک از فرض دوم و اول هر دوست، لکن استدراک از هر دوست. خب صفحه 255 سطر 17 هم. در فرض اول گفتیم جسم مستدیر رو به حرکت وامی داریم، فقط حرکت بود، کاری به مرکز نداشتیم. در فرض دوم گفتیم مرکز و جسم قرار میدیم، کاری به حرکت نداشتیم. گفتیم که این فلک ساکن باشد چه متحرک باشد حکم همین است که گفتیم. پس در فرض اول حرکت رو فرض کردیم، در فرض دوم جسم بودن مرکز رو فرض کردیم، حالا در لاکن استدلاش از هر دو میکنیم، هر دو رو فرض میکنیم که هم جسم حرکت کند هم در مرکزش جسم واقع شود. وقت علاوه بر این دوتا دو کار دیگه هم میکنیم، یکی این که تجزیه میکنیم اون جسم مستدیر را و این مرکزش را، دوم این که سه تا نقطه روی مرکز به همون نحوی که گفتیم فرض میکنیم. این دوتا کار اینجا اضافه میکنیم که قبلا نکرده بودیم، بعد شروع به بحث میکنیم. مفروض مسئله معلوم شد دیگه که چه کار میکنیم بعد شروع میکنیم. لکن از اعتبر حرکته علا ما یشتمل علیه منها، منها بیان ما یا ما یشتمله، ضمیر منها برمیگرده به اجسام، چون ما در مرکز جسم فرض کردیم ولی بعدا خواهیم گفت که این جسم تجزیه میشه به اجسام یا به نقاط. منها یعنی من الاجسام، این بیان برای ما هست، لذا من به جای ما اجسام قرار میدم، منها رو معنا نمی کنم. عبارت اینطور معنا میشه: اگر اعتبار شود حرکت اون متحرک مستدیر، ضمیرها رو توجه کنید، اگر لحاظ شود حرکت اون متحرک مستدیر بر اجسامی که این متحرک بر اون اجسام اشتمال دارد، یعنی بر مرکزی که شده فعلا اجسام و این مستدیر بر این مرکز اشتمال دارد، اعتبار کنیم حرکت این مستدیر را بر این مرکز، ولی این چنین و نوسبه بین اجزائهی و بین امثالها مقایسه شود، مناسبت دیده شود بین اجزای این متحرک مستدیر که فلک است یا بین نقاطش، فرق نمی کنه، نقط چه اجزا ملاحظه کنید چه نقطه ملاحظه کنید، برای ما در بحث ما تفاوتی نیست. اما نقطی که تو فرزوفی یا اجزایی که تو فرزوفی، چون این فلک یک پارچه است، اجزا نداره، نقطه نداره، ولی اجزا رو یا اینکه نقط رو توف رزوفی در این فلک فرض میکنه. این اثر فلک و بین این بین اثر بر اون بین قبلی است. بین اجزای فلک یا نقطه های فرضی، بین اجزای فرضی یا نقطه های فرضی، این توف رز هم مربوط به اجزاست هم مربوط به نقطه. بین اجزا و نقط فرضی اون فلک و بین امثال همین اجزا و نقط، ضمیر اجزا امثال برمیگرده به اجزا و نقط، بین امثال همین اجزا و نقط، اما امثالی که من المشتمل علیه هست، مشتمل علیه عرض کردم یعنی اون زمین، یعنی اون مرکز، یعنی اون جسمی که این فلک مشتمل بر اوست. مشتمل علیه یک کلمه است، یعنی آن چه که بر او اشتمال حاصل شده اون زمینه. بعد دو مرتبه صفت بعد از صفت میاره، المتحرک حوله، یعنی زمینی که حرکت حول او داره انجام میشه، یعنی فلک داره حول او حرکت میکنه. المتحرک حوله، زمینی که مشتمل علیه هست یک، المتحرک حوله هست دو، المتحرک حوله هست یادم یک کلمه است. ضمیر حوله هم برمیگرده به الفلام المتحرک، همونطوری که ضمیر علیه برگشت به الفلام المشتمل. المتحرک حوله یعنی اونی که حرکت حول او داره انجام میشه، که همون مرکزه. خب من المشتمل علیه، نه مرکزی که مشتمل است بر چیزی، مرکزی که اشتمال بر او حاصل است. مشتمل علیه عرض کردم یک کلمه بگید. المشتمل علیه یعنی مرکزی که یشتمل علیه، فلک بر او مشتمل است. المشتمل علیه کنایه از مرکز، المتحرک و حوله هم کنایه از مرکزه. دو صفت است برای یک چیز، صفت بعد صفت آورده برای یک چیز. خب حالا توجه کنید، گفتیم لاکن ازا تو بره، جواب ازا الان آمد، فقط تتحدد لهو جهاتون اخرى. اگر این چنین اعتبار کنید، فقط تتحدد لهو یعنی برای این متحرک مستدیر جهات دیگر هم حاصل میشه. جهات دیگر یعنی چی؟ ایشون تو اون دوتا فرض گفت فقط جهت علم و صفت درست میشه، هم فرض اول هم فرض دوم که دیروز خوندیم، در اون دوتا گفتش که فقط الف و صفت درست میشه. حالا میگه لکن اگر اینطوری اعتبار کنی جهاتی دیگر هم درست میشه. با این بیانی که الان عرض کردم معلوم شد لکن استدراک از این دو جهته. من استدراک گرفتم از این که اول گفت، در فرض اول گفت حرکت، در فرض دوم گفت مرکز جسم بودن مرکز، لکن در فرض سوم هر دو رو مطرح میکنه. این خوبه، اما خوبتر از این اینه که لکن استدراک از جهات بگیرید، بگید در فرض اول دو جهت درست شد، در فرض دوم هم دو جهت درست شد، لکن در فرض سوم جهات اخرى هم درست میشه، یعنی علاوه بر دو جهت که الب و سفله جهات اخرى هم درست میشه. خب این حالا وعده‌ای بود که دادیم که جهات اخرى رو درست کنیم. از ذالک لعنه میذاریم برای جلسه بعد که جهات اخرى رو توضیحش عرض کردم، فقط از رو بخونید.